ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پس از اکبر هاشمی و محمد خاتمی، اشخاص و گروه‌های بیشتری حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کردند. ایران به داروهای مشابه داروهای داخلی مجوز واردات نمی‌دهد. و شرایط جسمی نلسون ماندلا بسیار وخیم توصیف شد. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم، جبهه مشارکت ایران اسلامی احمد منتظری و علی مطهری از نامزدی حسن روحانی در انتخابات حمایت کردند. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات انتخابات را آغاز جدیدی برای حرکت اجتماعی سیاسی ایرانیان دانسته و از مردم ایران خواسته است مطالبات اصلاح طلبانه خود را از حسن روحانی پیگیری کنند. مجمع روحانیون مبارز نیز حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کرد. علی مطهری نیز در بیانیه ای اعلام کرد با توجه به نتیجه نظرسنجی ها به روحانی رأی می دهد. احمد منتظری نیز با انتشار بیانیه ای ابراز امیدواری کرد که مردم با رأی خود حسن روحانی را در عمل به وعده های انتخاباتیش یاری کنند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم هم گفته است که بهترین راه برای کاستن از مشکلات استفاده از مکانیزم حقوقی جمهوریت است و رأی دهندگان با اصرار بر مطالبات خود می توانند به تدریج مسئولان را به پیاده کردن همه ابعاد حقوقی نظام وادار کنند. رئیس سازمان غذا و دارو از برطرف شدن نیاز به داروهای ایرانی خبر داد و گفت داروهایی که مشابه ایرانی دارند مجوز واردات نمی گیرند. عباس حاجی آخوندی رئیس سازمان غذا و دارو دلیل کمبود داروهای خارجی در داروخانه ها را صادر نشدن مجوز واردات آنها دانست. در پنجمین روز از بستری شدن نلسون ماندلا در بیمارستان، یعقوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی خبر داد که وضعیت او بسیار وخیم است. پزشکان با آقای زوما گفتند که هیچ پیشرفتی در درمان نلسون ماندلا مشاهده نشده است. باز می‌گردیم به مسائل در ارتباط با انتخابات. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت روز سه‌شنبه 21 خرداد ماه از نامزدی حسن روحانی آنطور که در خبرها شنیدید در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد. به گزارش ایلنا، هاشمی رفسنجانی در دیدار با جمعی از جوانان فعال دانشجویی درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران گفته است که حسن روحانی با مشورت بنده قدم در راه انتخابات گذاشت و گفته است که من به روحانی رأی می‌دهم و ایشان را برای تصدی قوه مجری مناسب‌تر می‌دانم. در این زمینه بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وی در دیدار با جمعی از کارآفرینان شهرهای استان گیلان گفته است که سوء مدیریت‌های دوره‌های اخیر راه تشدید فشار به ایران را هموارتر کرده است، به گونه‌ای که اکنون شاهد شدیدترین تحریم‌ها و تهدیدها علیه ایران هستیم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کنونی کشور گفته است که عدم اجرای برنامه توسعه 5 ساله کشور، اصلاح اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله باعث پیدایش این نابسامانی‌ها شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با کارآفرینان گیلانی گفته است که از انتخابات مایوس نیست و امیدوار است با حضور همه احاد مردم با سلایق مختلف در پای صندوق‌های رأی فرد صالحی انتخاب شود که دارای تجربه اجرایی، سرد و گرم چشیده دوران‌های مختلف، معتدل و کارآزموده در فراز و نشیب‌ها و بحران‌ها باشد. آقای هاشمی رفسنجانی گفته است آنچه که بر او در این دوره از انتخابات گذشته است قابل صبر و تحمل است. شورای نگهبان قانون اساسی صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری جمعه آینده به دلیل کهولت سن رد کرد. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان پرسیدم پیام این گفتای آقای رفسنجانی چیست و خطاب به چه کسی است؟ مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، در حالی که ثانیه شمار معکوس انتخابات آغاز شده، اظهارات هاشمی در حقیقت یک تلنگر و هشدار مجدد و ساده به جامعه ایرانه که معتقدم مستقیما متوجه آقای جلیلی و بخشی از اصولگرایان هست. هشدار این است که ای مردم ایران، بخشی از اصولگرایان و ولایت مدارانی که این روزها از احمدی نژاد اعلام براءت میکنند و همه چیز رو گردن کسان دیگر میندازند و قیافه حق به جانب میگیرند، در واقع عوامل اصلی فجایع 8 سال گذشته بودند، چه در ابعاد اقتصادی، چه امنیتی، چه سیاست خارجی و فرهنگی. و حالا همین جریان تند رو تصمیم دارند همان روند گذشته رو 8 سال دیگر ادامه بدن. بنابراین آقای هاشمی در این روزها احساس میکنه که باید به مردم پیغام رو بده که مراقب باشید، مثل سال 84 در یک دو قطبی گرفتار شعارهای ظاهری نشید.
اکبر هاشمی رفسنجانی به نسبت به جریانهای به گفته او افراطی و بیمسئولیت هشدار داده است و گفته است که این جریانهای افراطی و بیمسئولیت در صدد ادامه مسیر و تکرار مجدد اشتباهات 8 سال گذشته هستند. اکبر هاشمی رفسنجانی تصریح کرده است شرایط امروز کشور سخت‌تر از دوران پس از پایان جنگ عراق و ایران نیست و میتوان با ایجاد دولتی مقتدر و کارآمد که در آن از همه مدیران مجرب کشور با سلایق مختلف استفاده شود، برای برون رفت از شرایط کنونی برنامه ریزی و بر مشکلات غلبه کرد.
گزارشی بود از همکار ما فریدون زرنگار. اما در شهر تورنتوی کانادا، عده‌ای از جوانان و فعالان مدنی ایرانی یک انتخابات نمادین را برپا کردند. در این ارتباط محمود عزیمایی از این شهر در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی بیشتر توضیح داده است.
دو هدف عمده رو ما دنبالش بودیم و هستیم که این دو هدف رو در دو جمله خلاصه روی پوسترهامون و همینطور روی برگه‌های رأی‌گیریمون و همینطور از صفحه فیسبوک این کمپین نوشته شده. اگر اجازه بدید من همین دو جمله رو میخونم براتون. اول اینکه بی‌تفاوتی ساختار سیاسی را تغییر نمی‌دهد. انتخابات یک حق است و ما باید حق شهروندیمان را مطالبه کنیم. و دوم اینکه دولت‌های ایران و کانادا موظفند حق مردم ایران را در تعیین سرنوشت خود به رسمیت بشناسند. در واقع ما می‌خواستیم تلاش کنیم که این جو بی‌تفاوتی رو که ما می‌بینیم در ایرانیان داخل و بیرون از ایران به وجود اومده، یه مقدار با این رو به چالش بگیریم، بریم داخل مردم و با گفتگو با اونها سعی کنیم اونها رو متقاعد کنیم که صرفاً بی‌تفاوت بودن چیزی رو عوض نخواهد کرد. انتخابات یک حق، این حق از ما غصب شده. به خاطر حالا در ایران انتخابات آزاد و دموکراتیک نیست، انتخاب ها خیلی محدود شده. از طرف دیگه برای ایرانیان داخل کانادا به نوع دیگری این حق غصب شده.
یعنی به چه ترتیب در اونجا صندوق رأی وجود نداره؟
خیر، ما از زمانی که در واقع کمتر از فکر میکنم یک ساله پیش بود که دولت کانادا سفارت ایران رو بست و هر گونه روابط دیپلماتیک رو با ایران قطع کرد، حتی دفتر حفاظت منافع هم در کانادا نداریم.
آیا شما این نقیصه رو از طرف دولت ایران میبینید یا دولت کانادا رو هم مسئول میدونید در این زمینه؟
به نظر ما هر دو طرف مسئولند، اگرچه میدونیم که دولت کانادا بیانیه‌ای داده که کانادا آماده بوده که کمک کنه برای برقراری انتخابات و آمدن صندوق‌ها به کانادا برای ایرانی‌ها و این کوتاهی از دولت ایران بوده.
آقای عزیمایی، لطف کنیم به من توضیح بدین که در چه مقاطعی این انتخابات نمادین رو شما اونجا برپا کردین و نتیجه اون چی بود؟
این انتخابات نمادین با داشتن 4 صندوق در 4 نقطه تورنتوی بزرگ بود. در 3 نوبت این صندوق ها در اختیار مردم قرار گرفت، جمعه بعد از ظهر، شنبه و یک شنبه. و ما امروز در واقع امشب ساعت 9 به وقت تورنتو در نورت یورک سیویک سنتر در یک مراسمی برنامه‌ای داریم برای شمارش آرا، باز کردن این 4 صندوق با حضور نمایندگانی از فعالین اجتماعی که در تورنتو هستند و همینطور بعضی از نمایندگان رسانه‌های عمومی.
آقای عزیمایی، چند کاندیدا رو معرفی کردین؟ آیا این کاندیداها هم نمادین بودن و یا اشخاص حقیقی هم به عنوان نامزد انتخابات معرفی شده بودن؟
رأیی که ما طراحی کردیم، ما سعی کردیم به نوعی شامل همه انتخاب‌های ممکن بشه و حتی کسانی که تحریم می‌کنند انتخابات رو هم شامل بشه. اولین گزینه ما این بود که در انتخابات شرکت نمی‌کنم. گزینه بعدی یکی از 8 گزینه‌ای بود که به طور رسمی در داخل ایران اعلام شدن و از فیلتر شورای نگهبان گذشتن، و گزینه بعد این بود که یک شخص دیگری اگر کاندید بود و تایید شده بود من به این شخص رأی می‌دادم. و در آخر هم یه جایی گذاشته بودیم برای اینکه مردم بتونن نظرشون رو بنویسن که دلیل بیارن که اگر شرکت می‌کنن چرا، اگر شرکت نمی‌کنن چرا.
نتیجه این کاری که شما کردین چه خواهد بود؟ چه برداشتی می‌خواین از این حرکت بکنین؟
ما در واقع از این فرصت استفاده کردیم بیشتر از هر چیز برای اینکه فرصت کنیم به طور حضوری با مردم، با ایرانی‌های تورنتو تماس داشته باشیم و رو در رو باهاشون صحبت کنیم، فارغ از اینکه نتیجه این رأی‌گیری نمادین چه بشه. ضمن اینکه این یک نظرسنجی علمی نبوده و ما همچنین ادعایی نداریم، همین که ما فرصت پیدا کردیم که رو در رو با مردم بحث و گفتگو کنیم و این یک دستاورد خیلی خوب و بزرگ هست به نظرم.
گزارش نادر صدیقی را میشنیدید. آخرین گزارش ماهانه ی سازمان اوپک نشان میدهد که تولید نفت ایران همچنان رو به کاهش میرود. همکار ما فهیمه خضر حیدری در این باره گفتگوی داشته با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، و ابتدا از وی پرسیده است تداوم کاهش تولید نفت ایران چه پیامدهایی برای کشور دارد. فریدون خاوند:
در آخرین گزارش ماهانه اوپک می‌بینیم که تولید نفت روزانه ایران در ماه می نسبت به ماه قبلش آوریل 38,000 بشکه کمتر شده، رسیده به 2,644,000 بشکه که نزدیک به 1,000,000 بشکه در روز کمتر هست نسبت به 2 سال پیش. عامل اصلی این کاهش هم اون هست که چون ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی نمیتونه بیش از 700-800,000 بشکه نفت در روز صادر بکنه، به ناچار تولیدش رو پایین میاره. پیامد اصلی این وضعیت کاهش درآمدهای صادراتی کشور هست از محل نفت، چون که 700-800,000 بشکه نفت صادراتی روزانه 1/3 صادرات 2 سال پیش است و تازه بخش مهمی از ارز ناشی از فروش این مقدار نفت هم به کشور بر نمیگرده و ما نتایج این وضعیت رو به خصوص طی چند ماه آینده به شدت خواهیم دید. دومین پیامد این رویداد این است که ایران با کاهش صادرات و در نتیجه تولیدش بیش از پیش در میان صادرکننده های نفت به حاشیه رانده میشه. تا 2 سال پیش ایران دومین تولید کننده اوپک بود بعد از عربستان سعودی. الان عراق و کویت و امارات هم از ایران جلو زدند و اگر وضع ادامه پیدا بکنه ونزوئلا هم از ایران جلو میفته و ایران تبدیل میشه به ششمین تولید کننده اوپک.
آقای خاوند، از طرف ایران با منابع سرشار نفتی همیشه در معادلات نفتی جهان خیلی اثرگذار بوده. الان این روند کاهش تولید نفت چه اثری خواهد داشت در قیمت جهانی نفت؟ به نظر میرسه که با وجود کاهش قیمت نفت، با کاهش در واقع تولید نفت در ایران، قیمت نفت در جهان پایین نیامده.
همینطوره، با وجود کاهش تولید و صادرات نفت ایران در بازار جهانی طلای سیاه آب از آب تکون نخورده، چون که تولید نفت در آمریکا در حال بالا رفتن هست و همینطور در بعضی از کشورهای عضو اوپک به خصوص عربستان سعودی و بیشتر از عربستان در عراق. ما میبینیم که ایران به تدریج بازارهای سنتی خودش رو به سود رقبا از دست میده. از جمله همین دیروز گزارشایی داشتیم در مورد اینکه هندی‌ها خرید نفت از ایران رو به تدریج پایین میارن، جای ایران رو میدن به عربستان سعودی.
آقای خاوند، در تبوتا به انتخابات هم هست ایران، بد نیست اشاره بکنیم این که حالا رئیس جمهوری آینده با این وضعیت چه میتواند بکند، یعنی اینکه اگر بخواد ایران رو برگردونه به وضعیت و جایگاه عادی خودش در معادلات نفتی جهان چه برنامه‌ای برداشته باشه؟
هیچ راهی برای ایران وجود نداره جز ایجاد روابط عادی با دنیا و پیدا کردن راهی برای پایان دادن به تحریم‌ها. البته باید بعداً زمینه‌ای هم فراهم بشه برای بازگشت سرمایه و تکنولوژی به میدان‌های نفتی و گازی ایران.
دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. و اما چین فضاپیمای شنژو شماره 10 را به 3 با 3 فضانورد از جمله یک فضانورد زن روز سه شنبه به فضا پرتاب کرد. وانگ یاپینگ 33 ساله دومین فضانورد زن چینی است. مدت ماموریت این فضاپیما 15 روز است و به آزمایشگاه فضایی تیانگونگ 1 متصل می‌شود و 3 فضانورد در این آزمایشگاه به آزمایش‌های پزشکی و فضایی خواهند پرداخت. بخش بعدی خبرها فشرده خبرهاست. تا 15 دقیقه دیگر.